ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انتشار گزارش‌های متناقض درباره اعدام 22 نفر در ارتباط با حمله اهواز. بانک ملی از قطع دسترسی به شبکه مالی سویفت خبر داد. و به گفته یک زلزله شناس، در صورت وقوع زلزله در تهران 1,000,000 تن کشته می شوند. استاندار خوزستان و دو نماینده مجلس گزارش ها درباره اعدام دست جمعی 22 نفر از متهمان به ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز دوشنبه این خبر را کذب محض خواند. محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن ابراز بی اطلاعی از این گزارش، انتشار این خبر را فضاسازی رسانه‌ای دانست. برخی وبسایت‌ها روز یکشنبه خبر داده بودند 22 نفر که به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌هایشان روز پنجشنبه 17 آبان به صورت دست جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شدند. در پی انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌ها کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در این باره ابراز نگرانی کرده است. در جریان حمله به رژه نظامی روز 31 شهریور در شهر اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. مقام‌های بانک ملی اعلام کردند دسترسی این بانک به خدمات سویفت از بعد از ظهر روز دوشنبه 21 آبان قطع می‌شود. خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نامه‌ای که از سوی مسئولان بانک ملی به تمامی شعبه‌های ارزی ابلاغ شده است، از قطع همکاری با سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی خبر داد. دبیر اجرایی سویفت، مهمترین شبکه بین المللی انتقال پول، روز جمعه 18 آبان اعلام کرد از روز شنبه و یک شنبه این هفته دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم قطع می شود. با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های بانک ایران بار دیگر به اجرا گذاشته شدند. یک استاد دانشگاه در حوزه زلزله شناسی در ایران میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران، تعداد قربانیان به دلیل آتش سوزی لوله‌های گاز از مرز 1,000,000 نفر فراتر خواهد رفت. محمد کاوئی، کارشناس زلزله شناسی، به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از وقوع زلزله در تهران آب و برق شهر قطع می شود و همچنین به علت خرابی ساختمان ها و در نتیجه مسدود شدن خیابان ها روند کمک رسانی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس زلزله، سطح های کرج، لطیان و لار در برابر زلزله های بزرگ مقاوم ساخته نشده اند و در صورت وقوع یک زمین لرزه بزرگ ویران شده و تأمین آب مصرفی تهران مسئله جدی خواهد بود. امروز 21 آبان سالروز زلزله است که در استان کرمانشاه و نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد که در پی آن 620 نفر کشته شدند. و مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند در درگیری روز یکشنبه با حماس در جنوب شرقی نوار غزه یک افسر اسرائیلی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش اسرائیل پس از آن منتشر شد که مقام‌های حماس هم از کشته شدن 7 تن از شبه نظامیان فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان محلی شاخه نظامی حماس خبر دادند. تبادل آتش میان دو طرف پس از آن رخ داد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات صلح میان اسرائیل و مقام‌های حماس حاصل شده بود. هنوز عامل دور تازه درگیری‌ها مشخص نیست. هفته گذشته به دنبال آنکه حماس از میزان تظاهرات هفتگی خود در مرز اسرائیل کاست، اسرائیل به قطر اجازه داد 15 میلیون دلار در اختیار حماس قرار دهد. درگیری روز یکشنبه باعث شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر خود به پاریس را نیمه کار رها کرده و به اسرائیل بازگردد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی از اینکه مجمع تشخیص مصلحت به موازات کار شورای نگهبان به بررسی مصوبات مجلس می‌پردازد به شدت انتقاد کرده و نوشته مجلس نباید زیر بار بدعت شورای نگهبان برود. نایب رئیس مجلس همچنین گفته شاید لازم باشد رهبر جمهوری اسلامی به رویه غلط شورای نگهبان و مجمع تشخیص پایان دهد. وحید پوراستاد در این زمینه دیدگاه تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس را پرسیده.
ابزارش داره ولی تواناییش بحث دیگه است. ابزار به مفهوم که مجلس در کلی امور اختیار قانونگذاری داره، مطابق اصل 110 که آقایان میگویند در قانون اساسی، این مجمع بر حسن درست اجرا قانون میدان دخالت کنه، نه دخالت کنه در قانون گذاری. حرف آقای متحری در این مورد درسته، منتها اینکه توانش داشته باشه با تیب اراده نماینده ها داشته باشه که مثلا فکر نکنن که دور بعد با صلاحیتشون تایید بشه نشه.
آقای رحمانی، آقای متحری نایب رئیس مجلس در بخشی از این یادداشت انتقادی خودش مینویسه که رویه فعلی که بعد از آنکه تر یا لایحه‌ای در مجلس تصویب بشه، مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی اون مصوبه از نظر انطباقش با سیاست‌های کلی میپردازه، گفته که خب این مغایره و مجلس باید اون رو باهاش مخالفت بکنه. بعد نایب رئیس مجلس از رهبر جمهوری اسلامی خواسته به این رویه به گفته ایشون خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه بده. دیدگاه شما چیه نسبت به این نکته ای آقای متحری؟
آبوتری دغدغه های داره. این دغدغه ها باید با مقاومت لاقل کل فراکسیون امید مواجه بشه، یه فضای ساخته بشه. در حقیقت الان دو تا مجلس سنای کاملا انتصابی درسته، یه مجمع تشخیصی شورای نگهبان، دیگه مجلس علاوه قانون گذاری کاملا محاصره میکنن، هم ملاحظه کارترش میکنن هم محافظه کارترش میکنن و در تمام امور هم دخالت میکنن. ببینید اصل 110 میگوید اختیارات رهبری که به مجمع تعبیر شده نظارت بر حسن اجراست، نه دخالت در قوانین. اینجا مجمع دخالت کرده در مورد قانونی که مجلس گذارانده، اینکه مجلس دیگه بار نره به اراده خود مجلس بستگی داره لاغل. منتها به نظر من باید از این فضا، نطقهای قبل از دستور، رسانه هایی که در اختیار دارن، فقط آقای متحری و صادقی و چند تا خانم کافی نیستن برای این تو مجلس.
آقای رحمانی، شما اشاره داشتید که انگار دو مجلس سنا از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص ایجاد شده. صحبت بر سر اینه که اگر آقای خامنه‌ای نیاز به این کار داشته باشه، چه لزومی داره وقتی که مجلس شورای اسلامی میتونه با دستور علنی یا غیر علنی هر آنچه را که لازم داره و بخواد و عمل بکنه؟ چه نیازی داره که مجلس رو بخواد تضعیفش بکنه یا دوربر خودش هیئت‌های نظارتی رو بگذاره؟
برام همین دخالت مستقیم بود. بعد مدتی دست در شأن ایشان دیگه نیست، تو خیلی بالاتر از این خودشو میدونه. دوما مدیریت پیچیده از ویژگی‌های خامنه‌ای، یعنی مدیریت‌های دو مرحله‌ای، اینجوری کنترل میکند به اصطلاح روی در ساختار نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی که حاکمیت دوگانه دوگانگی وجود داره. این دوگانگی هم قابل حل نیست مگر اینکه مدیریت بشه، چون حزب نهادهای انتخابی خیلی مشکل درست میکنه. به ریاست جمهوری حذف کردن، نخست وزیر آوردن به جاش، بازم مشکل فلان درست میکنه. و تنها راه اینه که بتواند به اصطلاح مدیریت کند اون نهادهایی که چندان جاهایی باهاش همراه نیستن. مجلسی که از اینجا هست الان با دو تا مجلس سنا دارن مجلس کنترل میکنه دیگه، با نماینده هاست و بعدم که فکر رای دهنده ها در دوره بعد باید بفهم متوجه بشن به چه مجلسی باید رای بدن یا رای ندن. ولی به نظر من این سیاست اجرا شد، در مورد آقای روحانی هم اجرا شد.
آقای رحمانی، شما به این نکاتی که مجلس میتونه انجام بده اشاره میکنید، اما وقتی که رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان دست بالا رو دارن و هر کاری رو که بخوان در این چارچوب انجام بدن انجام میدن، خب نمایندگان مجلس چه کاری رو میتونن انجام بدن؟
ببینید پس ببینید نماینده ها با یه برنامه اومدن. ببین مجلس در تمام امور بینه قانون گذاری کنه. اینجا شما بعد مدتی اگر میبینی خلاف عقیدته، خلاف اون مرام وظیفه نمایندگی، دو کار میدن. یا باید به اصطلاح استعفا بدی بری کنار بگی آقا ما نیستیم، یا باید وایسی اینه به یک دعوای حقوقی و مدنی تبدیل کنی، چاره جز این نداری. در غیر این صورت شما سازشکاری غیر اصولی کردی. یعنی واقعیت اینه که یا مجلس میتواند اون چیزی که در چارچوب همین قانون انجام بده و به کشمکش درست بشه و تضاد قانونی نشان داده بشه، یا نماینده نمیتواند باید استعفا بده. شکل میانه‌ای که شما باید مدام هی به اصطلاح کوتاه بیای، خب مجلس بی خاصیت‌تر میکنه. از یک طرف دیگه جنس چنین مجلسایی مثل یه قوانینی اجرا میکنن که رهبری خوشش نمیاد، این باید انجام بگیره. یعنی باید این مجلس نشان بده که اراده ای برای تغییر داده مطابق برنامه های خودش. اگه این طلاق صورت بگیره، اون موقع در هنگام انتخابات بعد رای دنده ها تصمیم خواهند گرفت که رای بدن یا رای ندن به چنین مجلسی.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در پاریس. نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
40 سال است که میگویند ما مشت محکمی به دهان آمریکا میزنیم حتی اگر ایران از بین برود. خب ایران که از بین رفت، شما هم که لگد مال شدی، این مشت محکم رو کی میخواین به آمریکا بزنی که ما حداقل بدونیم یک کلمه حرف راست از دهان شما بیرون آمد؟ فقط دروغ میگین. چوپان دروغگو رو یادتون میاد؟ دیگه کسی به شما اعتماد نمی کند. مسئولین جواب بدی.
ببینید انحطاط جامعه و ظلم حکومت به کجا رسیده که جسد یک زن بهائی رو پس از خاکسپاری از قبر خارج و در بیابان رها میکنن و هم جامعه در مقابل اون سکوت میکنه و هم حکومت عکس العملی نشون نمیده. این از آن حکومت ناب محمدی که وعده داده شده بود.
من سخنی دارم برای این آخوندهای کشورمون که جدیداً یه حرفی در آوردن. به این طلبه ها میگن که دنبال شغل های دیگه نرید، شأن لباستون میاد پایین. میگم شماها چرا اینقدر خودتون رو بالا بردید؟ یعنی از پیامبران و امامان بالاترید. اونا نون بازوشون رو میخوردن، لقمه حلال.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شکایت نسرین ستوده، وکیل زندانی، از رئیس زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده. همزمان به رغم تعیین وثیقه برای قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل زندانی دیگر، بازداشت این دو همچنان ادامه دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که برای معاون سابق ارضی بانک مرکزی، یک مدیر کل این بانک و 6 نفر دیگر به اتهام توزیع خارج از مقررات ارز در بازار کیفرخواست صادر شده و رئیس سابق این بانک نیز همچنان ممنوع الخروج است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود خبر داد که برای معاون ارضی بانک مرکزی، مدیر کل و واسطه او به نام سالار آقاخان و 5 نفر دیگر کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. به گفته آقای اژه‌ای در این پرونده 11 نفر دیگر نیز بازداشت یا احضار شدند. وی گفت که رئیس سابق بانک مرکزی نیز در این زمینه پرونده دارد و همچنان ممنوع الخروج است. آقای محسنی اژه‌ای روز دوم مهر ماه نیز از ممنوع الخروج شدن ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و تحقیق از او خبر داده بود. سخنگوی قوه قضایی همچنین گفت که آقای سیف یک پرونده دیگر نیز دارد که مربوط به شکایت برخی از اعضای مؤسسات مالی و اعتباری است. او اما به جزئیات این شکایت اشاره نکرده است. احمد عراقچی، معاون سابق ارضی بانک مرکزی ایران، نیز روز 14 مرداد گذشته بازداشت و پس از 2 ماه آزاد شده بود. ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، روز 21 آذر ماه سال 96 خبر داده بود که در مناقشات بین بانک مرکزی و مؤسسات مالی غیرمجاز در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این مؤسسات حکم دادند. همچنین احمد توکلی گفته بود که مدیر عامل مؤسسه مالی سامان الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همچنین خبر داد که در 3 هفته گذشته به گفته او 96 اخلالگر اقتصادی از کف خیابان بازداشت و 28 نفر از آنان با وثیقه آزاد شدند. پس از بحران در بازار ارز ایران، تعدادی از فعالان بازار سکه و ارز از جمله داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاءالدینی به اعدام محکوم شدند و حکم‌های اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور تایید شده است. اقدامات قوه قضاییه در حالی انجام شده که بیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کردند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ولی در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت. همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق، قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
بله، با پوزش گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. همچنان به رادیو فردا گوش کنید.